بسم الله الرحمن الرحیم. رادیو پانا تقدیم می کند. قسمت دهم و قسمت پایانی کتاب صوتی از چیزی نمی ترسیدم. فرصتی شد. مجدداً به اتفاق احمد سری به ده زدم. نوروز 56 نزدیک بود. برای مدتی در ده ماندم. اگرچه مرخصیم از سازمان آب یک هفته بود، اما دیگر حال کار کردن نداشتم. 10 روز ماندم. پدر و مادرم از اینکه من کارمند دولت بودم خوشحال بودند. البته فرق کارمند و کارگر را خیلی نمی دانستند. همین که من جز چند نفری بودم که از دهمان حقوق بگیر دولت بودیم خیلی اهمیت داشت. اما در دلم غوغای دیگری بود. حالا رادیو بی بی سی آشنای هر انقلابی ضد شاهی بود. هر شب به اتفاق برادر بزرگم که حالا متعصب‌تر از من در مسائل دینی بود به رادیو بی بی سی گوش می دادیم. اگرچه بی بی سی با بزرگ نمایی خاصی با آب و تاب حوادث روزانه شهرها و تهران را گزارش می کرد، اما هنوز سیطره نظام شاه قوی بود. بچه های همسن و سال من بدون استثناء به جز چند نفری که وابسته به کتخدا بودند که عموماً فرزندان طبقه پایین بودند، همه روحیه انقلابی داشتند. ده یک پارچه انقلابی بود. پدر و مادرم از وضع ما چنان اطلاع دقیقی نداشتند. به کرمان برگشتم. شور انقلاب در شهر بیشتر از گذشته بود. یک ماهی به سازمان آب برگشتم، اما دیگر حال رفتن به سازمان را نداشتم. اتاقی را در خانه‌ای که 3 مستأجر دیگر هم داشت به اتفاق احمد و 2 برادرمان کرایه کردیم. ما 4 نفر در یک اتاق که هم اتاق خوابمان بود و هم انبار، هم آشپزخانه و همه چیز، ما بودیم با مهمانان همشهری که روزانه مهمان سفره ساده ما می شدند که عموماً نان ماست یا تخم مرغ یا نان و حلوا بود. بعضی وقت ما هم سر از سوغاتی های مادرمان که یا پست بود یا مقداری قرمه و آجیلات از آنها پذیرایی می کردیم. در حیات خانه اجاره‌ای ما خانواده‌ای با چندین فرزند که عموماً هم دختران کوچکی بودند اتاق دیگری را اجاره داشت. بچه های کوچک آنها ظهر شریک نان ماست ما بودند. ما هم سخاوتمندانه، البته احمد بیشتر از من، از سهم خودمان با همان کاسه ماست که نان داخل آن تلیت شده بود به دهان آنها می کردیم. بعضی وقتها هم که خودمان سیر نمی شدیم، لبان و صورت آنها را ماستی می کردیم. مادرشان می آمد و دعای خیر می کرد که بچه ما را غذا دادید. حالا پاتوق من از تکیه فاطمی به مسجد جامع منتقل شد. اغلب وقتها عموماً در مسجد جامع بودم و باشگاه ورزشی ترک نمی شد. این روزها بیشتر باشگاه جهان پیش حاج ماشالله می رفتم. رفقای جدیدی هم مثل عطا و حاج عباس زنگی آبادی پیدا کردم. البته حاج عباس را آنجا می دیدم. هیکل درشت او که سنگ می گرفت همه را مجذوب خود می کرد. بعضی وقتها سری به باشگاه عطا می زدم که خود عطا صاحب باشگاه از پهلوانهای کرمان محسوب می شد. ادب و احترام به بزرگتر ورزش موجب شده بود مورد احترام هر دوی آنها باشم، یعنی حاج ماشاءالله و عطایی. کم کم تظاهرات در شهر شکل گرفت. دیگر نام امام و شناخت او منحصر به چند نفر نبود. یک عالم انسان او را می شناختند و خواهان او بودند. حجم انقلابی های کرمان آنقدر بود که می توان گفت کرمان محوریت اساسی در انقلاب داشت. هاشمی رفسنجانی که البته آن وقت شناختی از او نداشتم، با هنر، حجتی، فهیم کرمانی، مشارزاده ها، موحدی ها، ساوه، جعفری، عمده علمای کرمان به جز چند نفر یک بار چه ضد شاه بودند. حالا مسجد جامع و مسجد ملک محل اصلی تجمع انقلابی ها بود. قبل از آن مسجد قائم به دلیل وجود آیت الله حقیقی چنین بود، اما اکنون مسجد جامع به دلیل پیشنمازی و محوریت آیت الله صالحی محور عمده تحرکات بود. پیرمرد نورانی کوتاه قدی که در حال کهولت سن بود اما به شدت مورد احترام و توجه عمده مردم کرمان، بعد از ظهرها همه جمع می شدند. اخبار به طور غیر سازمانی رد و بدل می شد. از تهران تا قم و شیراز همه از اطراف خبر داشتند و اخبار را به هم منتقل می کردند. اولین تظاهرات کرمان که روحانیت در صف اولش قرار داشت شروع شد. آیت الله نجفی که در مسجد امام زمان اجل الله فرجه پیش نماز بود، جلودار بود. ما بقیه روحانیت همراه او و مردم پشت سر روحانیت. شعارها ابتداعاً حول زندانیان سیاسی و آزادی آنان بود. کم کم رنگ و بوی ضد شاه گرفت، اما همانند یک شعله کوچک آتش که تبدیل به زبانه های سنگین می شود، فریاد مرگ بر شاه در سطح شهر پیچاند. ارتش که آن وقت مرکز آموزش 05 را داشت و در زمان سربازی برادرم چند بار به آنجا رفته بودم، دژبان، شهربانی، آگاهی، ساواک همگی فعال بودند. اما موج بسیار بزرگتر از توانان‌ها بود. گرفتن یکی دو نفر و چند و حتی هزار نفر اثری بر این موج نمی‌گذارد. اصلا این اعداد چیزی نبود که بخواهد بر این موج سهمگین و عمیق توفند اثر بگذارد. من و دوستانم که حالا علی جان و عبدالله هم به آن اضافه شده بودند بی‌محابا حرف می‌زدیم. صبح اعلام تجمع در مسجد جامع شهر شد. این اعلام دهان به دهان بیشتر از فضای مجازی امروز تمام شهر را پر کرد. جوانهای انقلابی و تعدادی از علما از جمله آیت الله صالحی در شبستان جمع بودند. شهربانی با جمع کردن کولی که در همان حوالی شهر سکنا داشتند از دو طرف به مسجد حمله کرد. مسجد جامع دارای 3 در ورودی بسیار بزرگ و مشابه هم بود. تازه موتورسیکلت زرد رنگ سوزوکی 125 خریداری کرده بودم. من از در قدمگاه که بازار کرمان بود وارد شدم و موتورم را داخل یکی از کوچه های فرعی که از بازار منشعب می شد پارک کردم. داخل مسجد جنب و جوش بود. پس از ساعتی کلی ها از دو در شمالی و غربی مسجد با حمایت نیروهای شهربانی و پاسبان ها حمله خود را شروع کردند. اول تمام موتور و چرخهای پارک شده جلوی در مسجد را آتش زدند. فریاد جوانها بلند شد که درها را ببندید، درها را ببندید. به اتفاق واعظی و احمد به پشت بام شبستان مسجد رفتم. کولی ها و پاسبان ها با وحشیگری مشغول سوزاندن وسایل مردم بودند. بعد هم چند موتور را آوردند پشت در مسجد و در را آتش زدند. از دو طرف شلیک گاز اشک‌آور به داخل مسجد شروع شد. حالا در باز شده بود و حمله به داخل شبستان آغاز شد. آیت الله صالحی را از پنجره شبستان به بیرون منتقل کردیم. به دلیل استنشاق گاز و کهولت سن از حال رفته بود. روحانی سر خودی که بعداً با او رفیق شدن به نام اسدی با حرارت جوانها را تشویق به مقابله می کرد. مردم هم از در غربی مسجد در حال فرار بودند و هر کسی از در می خواست خارج شود زیر چوب و چماق کولی ها سر و دستش می شکست. در وسط معرکه کودکی را دیدم که وحشت داده گریه میکرد. ناخودآگاه داد زدم و رو کردم به پلیسی که به او حمله ور شده بود. گفتم ولش کن. آنقدر که با تندی و شدت این کلام را ادا کردم احساس کردم لحظه ای مردد شد و ترسید. بچه را بغل کردم و از در غربی خارج شدم. به سمت قدمگاه پیچیدم. موتور سالم بود. با احمد سوار موتور شدیم. یک گله پاسبان از جلوی ما در آمدند. تا خواستیم از کنار آنها بگذریم 10 تا 15 باتون به سر و صورت ما خورد. حالا درگیری جلوی خیابان محمد رضا شاه بود. ما با سنگ به پاسبانها حمله کردیم. پاسبانها ساختمان برادران عقابی را که آن روز نمایشگاه ماشین بود و یکی از آنها مغازه فروش موتور و دوچرخه داشت به آتش کشیدند. عقابیان از متملکین کرمان بود و ضد شاه بود. درگیری تا شب طول کشید. به هر صورت تظاهرات متفرق شد. دو روز بعد به اتفاق واعظی و فتلی که بعضی از بچه‌های محلمان بود و تعدادی از جوانهای شهر تنها مشروب فروشی شهر کرمان در خیابان کاظمی را با آتش کشیدیم. ابتکار عمل کاملا از کنترل نیروهای وابسته به رژیم خارج شده بود. آتش زدن مسجد جامع کرمان در سراسر کشور پیچید و تظاهرات‌های متعددی را منجر شد. در شهر کرمان تظاهرات بسیار سنگینی به وقوع پیوست. مردم شعار می‌دادند مسجد کرمان را، کتاب قرآن را، مردم مسلمان را شاه به آتش کشید. مسجد کرمان را، کتاب قرآن را، مردم مسلمان را شاه به آتش کشید. مسجد جامع پاتوق ثابتم بود. یادم نمی آمد کی که ناهار و شام می خوردم. دیگر سازمان آب نمی رفتم. به اسم اعتصاب از رفتن سر کار خودداری می کردم. داخل مسجد تعدادی جوان شعاری شروع کردن. زیر بار ستم نمی کنیم زندگی، جان فدا می کنیم در ره آزادگی، زیر رو می کنیم سلسله پهلوی، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، ای شاه خائن آواره گردی، خاک وطن را ویرانه کردی. در ده ما هم خانواده ما و مشهدی عزیز و پدر احمد ضد شاه بودند. برادر بزرگم هر شب بی بی سی را گوش می داد. روز عاشورای 57 ژاندارمری پاسگاه رابر به اتفاق کدخدا جلوی خانه ما با ساز و دهل و جاوید شاه سعی می کردن پیام بدهند به پدرم که در خطرید. برادر بزرگم حسین دچار مشکل روحی شدید شد و شکه زده بود. و از اینکه آنها در روز عاشورا این کار را کرده بودند دائم تکرار میکرد که اینها در روز عاشورا این کار را کردند و چشم بر زمین میدوخت و گریه میکرد. همه فکر میکردند او دیوانه شده است. بدهمان برگشتم و از برادرم نگرانم کرد. با او در مورد انقلاب و اینکه شاه در حال سقوط است و اخبار شهرها هر زدم. سه روز با او بودم. او را از خانه بیرون بردم. اخبار را به او میدادم و مدام حرف میزدم. از روز سوم حالش به وضع اول برگشت. به او توصیه کردم فعلا اخبار بی بی سی را گوش ندهد. مجددا به کرمان برگشتم. مادرم نگران بود. به کرمان آمد. او نگران برادرم کوچک بود که کشته شود. مرا قسم داد که وارد درگیری نشوم. اتفاقا حضور مادرم مصادف بود با اوج گرفتن انقلاب. احمد توکلی شهید شده بود. به دنبال سلاح میگشتم. اول یک اسلحه الکی خریداری کردم. فایده ای نداشت. بعد به دنبال خلع سلاح یک پاسبان که با یکی از دوستانم دوستی داشت افتادم. قبلا او را دیده بودم. یک کلت روولور بر کمر داشت. احساس میکردم زورم به او میرسد. به خاطر ورزش، غرور جوانی و بیباکی که انقلاب ما بخشیده بود برای درگیری با پلیس، دیگر ترسی به هیچ وجه در خودم احساس نمی کردم. با دوستم فتلی نقشه‌ای برای خلع سلاح او کشیدیم. بنا شد او را به هتل دعوت کنیم. با ضربه‌ای که به سر او می زنم او را بیهوش کنیم و اسلحه او را برداریم. به هر صورت این کار میسر نشد. سه ماه بعد یک کلت روولور با آرم شاهنشاهی کسی از راور به قیمت 5000 تومان برایم آورد. نیاز به آموزش نداشت. شبیه همان کلت مشقی بود که داشتم. پس از تشییع حسین توکلی مراسم او را در مسجد ملک امام خمینی امروز گرفتیم. جمعیت زیادی بود. نیروهای شهربانی با تعداد زیادی از افرادی که از اطراف کرمان که گفته میشد باغینی هستند در خیابان جولان می‌دادند و به نظر می‌رسید به سمت مسجد در حرکتند. خبر را به مسجد دادم. ستون‌ها که به سمت مسجد پیچید، چشمم به یک کامیون آجر افتاد. با دوستم حسن با آجر به سمت آنها حمله کردیم. لذا درگیری قبل از مسجد آغاز شد. پلیس وارد شد. اول تیر مشقی می‌زد، بعداً شروع به زدن تیر جنگی کرد. وقتی تیر می‌زد همه فریاد می‌زدند مشقیه، مشقیه. کم کم تیرهای جنگی به وسط آمد. لحظاتی بعد سه نفر بر زمین افتاد. شهید، دادبین، نادجو و غیره که در دم شهید شدند. تا ساعت یک بامداد با پلیس در خیابان و کوچه های اطراف مسجد زد و خورد داشتیم. زندگی نامه خودنوشت شهید حاج قاسم سلیمانی بی پایان ماند. میلاد فدگری، خبرگزاری دانش آموزی پانا، زندگی نامه خودنوشت شهید حاج قاسم سلیمانی.